بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عبارت کتاب اینه که چون از دانش ترازو قدم فراتر نهیم و به کتب حکمت و به خصوص به حکمت متعالیه و بالاخص به صحف عرفانی اصیل برسیم، وجود را مسابق حق و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات از مجرد و مادی و صورت و صور اونها میابیم و تعریف منطقی را نیز امضا میکنیم و انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا میشناسیم، ولیکن با این فرق که او را دارای قوه و منه و لیاقت و قابلیت می‌یابیم که هرگاه اون دارایی را به فعلیت برساند انسان حقیقی و واقعی خواهد بود، یعنی انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان آن کسی است که به فعلیت رسیده است. بعض عزیزان در جلسه قبل راجع به این که وجود فصل حقیقی همه اشیاء عالم و اصلا وجود مساوی با حق است عرایضی تقدیم داشتیم، منتها اجازه بفرمایید که بحث مبسوطش را در فصل دوم مطرح کنیم که ببینیم عرفان یعنی چه، که تا به انسان در نزد عارف را بخواهیم بدانیم که چیست. اونجا در مورد عرفان چیست انشاءالله حرف حقیقت وجود و توحید صمدی قرآنی پیش میاد. اما ادامه بحث این صفحه این که ابا نداریم از این که تعریف منطقی را در مورد انسان نپذیریم، چون منطقیین وقتی میان موجودات نشأه طبیعت را دستبندی میکنن به مطابق آثارشون میفرمایند که به یک قسم و یک نوع جنس از موجودات رسیدیم به نام حیوان و این حیوان را به مطابق فصلشون که فصل هم در نظر منطقی یک نحو امتیازی است که نه در ذات این موجودات پیش بیاد بلکه در مورد آثارشون پیش میاد، از طریق فصلشون اینها رو شناسایی کردیم، دیدیم که حیوان انواع گوناگون داره و همه هم در این که جاندارن جانورن با همدیگر اشتراک دارن، منتها در بین این جانداران یک موجودیه، یک صنفیه، یه نوع خاصیه به نام جانور گویا. این جانور گویا که حرف زننده هست صحبت می کند، این رو ما اسمش را گذاشتیم انسان. آقای عارف می فرماید که ما این تعریف منطقی را امضا می کنیم، چون در بین موجودات هیچ موجودی حقیقت امر به سر حد نطق گفتاری در حد انسان ها نرسیده و این انسانی که برای تفهیم و تفهم این همه علوم، معارف، دانشگاه ها، صناعات، اختراعات اینها همه را از راه تعلیم و تعلم به دست آورده که بهترین راه تعلیم و تعلم نطقه، که اگر انسان نتوند حرف بزند، مگر انسان ناشنوا، انسان نابینا، انسانی که فقط به اشاره میتونه که یه مقداری به طرف مقابلش معانی را، خواسته هایش را، مطالبش را انتقال بده، مگر اینا کجا توانستن این همه دانشگاه ها بیافرینن، این همه صنایع را اختراع بفرماین؟ این انسانی که حرف میزند، این حرف زدن باعث شده که این همه کمالات به هم دیگر منتقل میشه. میبینید دیگه الان روز این همه ما طلبه ها در درس و بحث ها شرکت میکنیم، جنابالی در مدارس و دبیرستان و دانشگاه ها تحصیل داری، تدریس داری، اینا به همین این گفتار است که اینجور داره آدم ها تربیت میشن، افراد ساخته میشن. یعنی علت تامه خوبیه، موعد بسیار خوبیه. ولذا عارف تعریف منطقی را امضا میکنه. یک فرقی در نظر آقای عارف در مورد انسان با منطقی هست. همچون نیست که عارف اون کسی را که هنوز به فعلیت تام نرسیده است اون را انسان نداند اصلا، نه انسان میدونه. اونهایی که به فعلیت تام رسیدن، یعنی هر اندازه که استعداد و قابلیت برای رسیدن به کمال را بودن، این کمال براشون حاصل شده، الان بالفعل این کمالات رو دارایند، این گونه از انسان‌ها در عرف عرفان تعبیر می‌شود به انسان کامل. اصطلاح آقایان، باید اصطلاح را در جای خودش دقت کرد. اینو می‌فرمایند انسان کامل. ما الان بحثمون راجع به انسان کامل نیست، وگر نمی گفتیم انسان کامل از دیدگاه عارف یعنی چه؟ چه این که کتاب دیگری آقا دارم به نام انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، خب او خوبه. اون دیگه ببینیم انسانی که به فعلیت رسیده کمالاتی را که میتوانست پیدا کند و الان پیدا کرده و همین الان که ما در محضرش به نام حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف تشرف داریم که امشب شب سالگرد تولد حضرت هست، این انسان به فعلیت رسیده. این هر کمالی که ممکن بود برای شخص انسان، نوع انسان که به دست بیاورد، این آقا الان داراست، این کمالات رو یافته، دارا شده. این رو تعبیر میکنید به انسان کامل. الان موضوع بحث ما در این رساله انسان کامل در عرف عرفان نیست، موضوع بحث انسان در عرف عرفان. بله، اگر این انسان که الان حرفشو میزنیم، اگر قوه ها و استعدادهایی رو که دارد این را به کمالش برساند، حالا اسمشو میفرمایید انسان کامل. اما الان حرف در این قسمت بحثه که خب اینهایی که از نطفه رسته اند و میخواهند به سرحد کمالات انسانی برسند، عارف میگه که ما تمام این موجودات را، حیوانات را وقتی جستجو میکنیم در حالاتشون، در اثر وجودیشون، میبینیم که این انسانم مثل دیگر حیوانات در جاندار بودن شریکه، فقط در یک چیز از اونها متمایزه به نام گویایی. ولذا ایشون را از نظر آقای منطقی از دیگر موجودات تمیز دادیم، امتیاز دادیم. فصل به معنای جداییه، جدا کردن. این که میگیم در منطق برای انسان فصلی بیاورید که تا انسان را بشناسیم، یعنی این انسانی که با دیگر حیوانات با هم دیگر اشتراک دارند در خصوصیاتی، شما یه وصفی را، یه صفتی را، یک نکته از او را به عنوان فصلش قرار بدید که این صفت را هیچ یکی از اون انواع دیگر حیوانات نداشته باشند. که اگر خواستیم در بین انواع حیوانات یه وقتی این نوع خاص را از او نام ببریم، این نوع خاص رو با اون فصل ممیزش، با اون فصلی که او رو از دیگر انواع جدا می کند اسمش رو ببریم. منطقی میگه آقا چشم، ما برای شما فصل ممیزش رو می سازیم، میگیم هر کسی رو دیدید ناطق است، حرف میزند، گویش دارد، ایشون رو بدونید انسان. هر کسی که ناطق نیست، مثلا حیواناتی میبینیم که عرعر میکنن، نه ای انسان نیست. حیواناتی میبینیم که مثلا غارغار میکنه، نه ای انسان نیست. فاخته را، گنجشک را میبینیم جیگ جیگ میکنه، نه این انسان نیست. اون چرا که صدایش رو میشنوید حرف موزون میزنه، الفاظی که از دهنش در میاد، این الفاظ به تعبیر یاد شرم سلب خیر الفاظ مستعمله، الفاظی است که اینها بر اساس نظم خاص دلالت بر معنای درست حسابی میکنه، حرفای مهمل نمیزنه. ولذا عرعر یک مثلا چارپایی را کسی بشنوه میگه نمیدونیم ای چی میگه، یعنی لفظ او، گفتهای او، چه صوت او برای این آقا مهمل مستعمل نیست. صوت داره، گویش داره، اما برای این آقا مهمله، بی‌معناست. ولی این آقایی که حرف میزند مستعمل است، الفاظ اون موزون است و معانی رو دلالت میکند، این آقا رو ما به شما معرفی میکنیم، اسمشو بگید انسان. عارف میگه تا اینجای حرف رو قبول داریم. راستی آقای منطقی، این که در بین این انواع حیوانات این یک حیوان این طوری قابلیت پیدا کرده که این همه حرف بزنه، کلمات از او صادر بشه، الفاظش مستعمل باشه، صوتی که از ریش میاد بالا و میخوره به حنجره و از حنجره میاد به فضای دهن، خب همین نفس را، همین تنفس را حیوانات دیگر هم دارن، چطور مال اونها حنجرهشون اینجور نمیتونه نطقهای موزون درست کنه، مثلا بیاره به مخارج حروف در دهان و در زبان، زبان این نفس رو ببره به مخارج حروف، الف درست میشه، بی درست میشه، جیم میشه، تا یا این حروف رو با هم دیگر میچینه کلمات میشه، کلمات رو کنار هم قرار میده طبق نظم خاص جمله ها میشه، و چه کتاب ها نوشته، چقدر حرف ها میزنه، چقدر علوم داره. اما حیوانات دیگر این ندارن. آقای منطقی، این انسان که شما الان با این وجه او رو امتیاز دادید، چی توشه که اینطور داره از دیگران تمایز پیدا میکنه؟ پس حتما مثل این که قابلیت های توش هست، یه خبرهایی هست، ایشون که زبان باز میکنه خبر از غیب میگه، لفظ غیب میاره، لفظ مجرد میاره، لفظ مادی میاره، الفاظ با معنا میآورد، با معانی و مفاهیم کلیه ارتباط دارد. مثل این که آقا، این آقا در نهادش، در سرش چیزی خوابیده است که تو سر اونها خوابیده نی، ما میخوایم اونو دنبالش کنیم. ولذا میفرماد که این منطقی که تعریف کرده، تعریفشو امضا میکنیم، منتها یک فرقی انسان در اصطلاح عارف با انسان در اصطلاح منطقی داره. فرقش این که او را، انسان در اصطلاح منطقی را، عرفان را، او را دارای قوه و منه و قابلیت و لیاقتی می‌یابیم که هرگاه اون دارایی را به فعلیت برساند، انسان حقیقی و واقعی خواهد بود. آقای عارف میگه آقا من دنبال این استعداد می‌گردم. ما این استعداد میگردید، استعداد با شکوفا بشه. عرفان در حقیقت، این که فرمودن عرفان تفسیر انفسی قرآن کریم است، تمام همت عرفان و عارف اینه که این استعدادهای نهفته در انسان به فعلیت برسه. حالا از کجا به چه نحوه باید به فعلیت برسه؟ اون دیگه از این به بعد راه نشون میده به انسان، میگه چجوری باید راه رو طی کنه تا بتونی این قوه ها به فعلیت برسه. خب تا پس در این هنگام انسان سر چند راه واقع میشه، به تعبیر جناب صدر متعلهین. وقتی رسیدیم به قسمت مسئله قابلیتش، انسان در او قوه های خوابیده، هر یک از قوه های او قابلیت های توشونه، قوه شهوت داره، قوه غضب داره، قوه مکر داره مثلا، و قوه ملکی هم داره، که هر یک از این قوا را میتواند به فعلیت برساند. لذا جناب آخوند در جلد نهم اسفار میفرماید که انسانی که هنوز استعدادهایش به فعلیت نرسیده و قابلیتهایش به کمال راه پیدا نکرده، این انسان سر چهار راهیه، سر چهار تو راه قرار داره. هر یک از این راه‌ها را انتخاب بفرماید، این انسان قابلیتش داره پیش بره. عارف میگه که هنوز اون انسانی را که من میخواهم در این بین قابلیت‌ها تعریفش کنم، در سر این چهار راه معلوم نمیشه. بسته به اینی که چه کار بکنه. اگر آمده راه شهوت رو در پیش گرفته، راه شهوت رو، این آقا در آینده یک بهیمه خیلی خوبی میشه. بهیمه، چون بهیمه اون چارپاهایی که میل به خورد و خوراک و شهوت و اینها خیلی درشون زیاد، الان گاو هر چه شبان روز بچره بخوره صاحبش خوشحالتره که ایشون چاقچله‌تر میشه. این قوه بهیمیتشه. اگر در این مسیر راه افتاده انسان، اون حیوان نه این که فقط در قوه بهیمیت داره مثلا میره در غضب یا چه، اونها قوایشون محدود به حدیه، استعدادشون تا یه حدی، وقتی به اون حدی از استعدادشون به کمال رسیدن، دیگه از اون به بعد کمالشون کامل شده و به تعبیری استعدادشون زائل میشه. وقتی این حیوان درست شده، حالا یه گاو چندین ساله شده، بچه دارم شده، چاق و چلم شده، این دیگه کامل شده در بخش خودش، این دیگه در بهیمیت کامله، به کمال رسیده، دیگه استعدادش منتفی میشه. اما انسان اگر در بهیمیت برود، هرگز در بهیمیت به انتها نمیرسه. انسان اصلا یه خمیره‌ای داره که قوای او و لیاقت‌های او طوری هست که در هر جهتی این قابلیت ها را به کار بیاورد، در اون جهت به بی انتها میره. مثلا غضب حیوانات درنده، غضب حیوانات درنده اون سرآمدشون گرگ، دیگه از این گرگ ما بدتر در درندگان نداریم، چون پلنگ و شیر، ببر، مار، عقرب، اینها طوری هستن، تمام این درنده ها، گزنده ها، اینا طوری هستن که وقتی یک ببری به این بزرگی یک دونه حیوانی را، یه بچه مثلا یک گوساله ای را، یک آهوی را بگیره، این به دهن میگیره، میبره خودش و بچه هاش و اینا میخورن، سیر میشن، یه چند روزی وقتی که سیر شده دیگه دنبال حیوانات نمیگرده. چه عجب که اگر در یک گله 10 تا مثلا گوساله، 10 تا آهو باشه، ایشون به محض این که به یکی رسیده، اون یکی رو دهن گرفته، تموم شده، او رو از دهن بله میگیر و میبره یه گوشه دیگه، اون 8-9 تا دیگر در میشه. اما این صفت در او باشه که بشینه تمام رو پاره پاره کنه، ای طوری نی. ولذا این ببره به این عظمت و با این قوه میبینی که پا میشه، همین آهو رو میگیره به دهن میره یه جای میشینه، میخوره قشنگ سیر میشه، به بچه هاش هم قضا میده تا موقعی که گرسنگی او را از پادر بیاره. پلنگ هم همینطور، تازه او اونقدر باز بزرگواری داره که میبره این طعمه خودش رو گاهی بالای درخت ها جا میذاره، اگه زیادی آورده اونجا جا میذاره، باز سب میکنیم ایشالله وقتی گرسنگیمون شده میریم میخوریم. سگ ها هم دیدیم که همینطوره، آیون هم فرمودن که الان شما پیش یه سگی هر مقداری میخوای نون برید، ایشون هر مقداری که گرسنه‌اش میخوره، اون مقداری که اضافه آورده میگیر میبره یه جای چاله، جای پنهانش میکنه، بعد که گرسنه شده اگر غذا پیدا نکرده دوباره میره اونو درش میاره میخوره. اینم درنده هست و پلنگ هم درنده هست، شیرم درنده هست، اما دیگه به اون صورت در کتابهای اخلاقی انسانهای درنده رو به پلنگ، به شیر، به اینا مثال نمیزنن، همش به گرد مثال میزنن. چرا؟ برای اینکه در بین حیوانات گرد یه وصفی داره و اون وصفش اینه که خیلی به خوردن علاقه نداره، مهمترین علاقهش به دریدنه. یعنی اگر زورش برسه به یک گله هزارتایی گوسفندم برسه، این این چوپان صاحب گله بیاد یک گوسفند رو، دو گوسفند رو محترمانه تقدیم ایشون بکنه، بفرما شما بخور و سیر بشو دست از ما بگیر، این نخه، این تنها لذتش به اینه که کل این گله رو بدره و از بین ببره، همین. ولو اینکه در آخر حتی شاید یه تیک گوشت هم نخوره، فقط گاز بزنه اینو خفش کنه، او یکی رو زخمیش کنه، تا اونجایی که میتونه گلوها رو میگیره، خفه میکنه، میندازه، میکشه. اگر زورش نرسیده عجله داره، به هر صورت یه گوسفندی رو یه زخمی بزنه که اقلن این جمع گوسفندان با دستیشون زخمی شده باشن، ولو هیچی هم نمیخوره. این وصف گرگ در درندگی، ولذا ایشون به دریدن لذت میبرد برخلاف اون ببر. ولذا گرگ به این کوچلو کجا، زور اون ببر به اون عظمت سلطان جنگل کجا. اون آقای صاحب قدرت به یک بچه آهو بسنده میکنه، اما این گرگ هرگز به خوردن بسنده نمیکنه، بلکه لذتش در دریدنشه. ولذا میبینید که در روایات ما، در کتابهای فلسفی ما، در مسائل خواب، در تعبیرهای خواب، درندگی ها اینها را نوعاً مثلا به گرگ تشبیه میکنن، به گرگ، درندگی، گرگ، کفتار هم تقریبا نه، اما بازم کفتارها بیشتر به عرضه شکار ندارن، از شکارهای دیگران مفتخوری میکنن. ولذا افرادی که در اجتماع خودشون همچین مرد درآوردن نیستن، فقط بلدن از کیسه این اون بخورن، اینا تعبیر به کفتار میشن. این کفتارهای جنگل خودشون کمتر شکار میکنن و نوعاً تا به محض اینکه پلنگ، شیر، امثال اینا شکار کردن، اینا بدو میزدن روی شکار که از شکار دیگران استفاده. اونا صفت کفتاری، بعضی‌ها در اجتماع صفت کفتاری دارن، اما اونی که در درندگی سرآمد هست مسئله گرگ. اما این درندگی گرگ کجا و درندگی امریکا الان در افغانستان کجا، اصلا قابل قیاسه؟ منتها اون درندگی است که طرف با دندونش داره یه چند تا زخم میزنه، این یک درندگی است، داره با فکرش، با علمش، با داناییش، با صنعتش، با تکنیکش، با پیشرفتش، به تعبیر خودش با یک جامعه پیشرفت کذایی دنیایی خودش داره درندگی میکنه، که تمام گرگان درنده عالم، تمام ببرها، تمام پلنگها همه ایشون رو سجده میکنن، میگن آقا اگر درندگی درندگی، حقیقتا تو درنده ای، ما که بلد نیستیم به درندگی، ما در مقابل تو خاضعیم. اگر واقعا درندگی میخواییم پیدا بکنیم، مصداق بارز توی، وگرنه ما که بلد نیستیم بدریم. ما خیلی مثل ما مثلا تو بین ما گرگ باشه، گرگ خیلی حالا خسته اگر نشه و بشه و تازه چوبان بذاره، ایشون توی گله زده 50 تا 10 تا 20 تا رو زخمی کنه، وگرنه باز خسته میشه، ور میکنه، بازم بالاخره یه جوری دست بر میداره، اما به یک حدی تمام میکنه. بله، اگر برفرد قدرت این رو داشت که الالعبد بدرد و برفرد این گله هم اونقدر تعداد داشت که هرچه اون میدرید تمام نمیشد، لو فرست کرد گرگ تو عبد میدره. از وقت گرگ این طوریه، یعنی اختزای طبیعیش اینه، منتها این نفس دریدنش محدوده به یه حدیه، تا یه حدی تموم میشه. ولذا تمام این درندگان در پیش این درنده انسان خاضع میشن، میگن آقا نخیر، اگر درندگی اونی که تو داری، ما که هیچ درندگی نداری. مثل اینکه در جهت مثبت چطور؟ تمام دانشمندان، عالمان، تحصیل کرده ها، همه کسانی که در هر رشته ای در عالم تحصیل کرده باشن، اگر انسان ما کامل قیام بفرماید و بیاید راجع به اون رشتهشون، راجع به اون بخششون بخواهد اذا شاء ان علمو علمو حرف بزنن، به حرف در بیاید، این مهندس مثلا طبیعی زیستشناس، اون مهندس اخترشناس، اون مهندس پزشکی، اون چه ایشون تمام میگن آقا اگر علم دانایی اینی که تو داری ما همه جاهلیم، در حقیقت تو اصلی، ما اصلا خاضی هستی، در پیشگاه تو ساجدی، در علم، در کمال، در انسانیت تو رو سجدت میکن. در طرف منفی هم همینطور، این در درندگی. بعد حالا اگر آمده در یه بخش دیگری به کار رفته، به مکر، شما تمام روباهای جهان رو جمع کنید از ازل تا ابد عالم به اندازه سازمان سیاه جدید میتونه مکاریگری داشته باشه در امریکا؟ مثلا راه نداره که انسان وقتی به مکر بیفتد، به حیله و به کلک بیفته، نقشه هایی میکشد که هیچ حیوان مکار مثل روبایی نمیتونه به سرحد مکری او برسه، ولذا تمام حیوانات مکری مثل حیوان این انسان مکار رو سجده میکنن. سجده میکنن به این معنا که یعنی اگر واقعا بنا باشه یک مکار علل اطلاق پیدا کنیم شما هستید، ما همه مکار مقیدی. اینه که عارف میفرماد آقا درسته که تو میگی این انسانی که حرف میزند الان رئیس جمهور امریکا وای میسته چقدر خیلی خوب حرف زدنهاش موزونه، جانور گویاست، اون وزیر دفاعش جانور گویاست، اون رئیس سازمان سیاهش جانور گویاست، همه خیلی خوب، گویایی خیلی خوب، بشینن حرف بزنن، تحلیل کنن، بررسی کنن، اینقدر حرف میزنن که ما هستم بلد نیستیم حرف بزنیم. اینو منطقی میگه ایشون از دیگر حیوانات متمایزه. منطقی بر اساس گویش میآید این نوع را از دیگران جدا میکنه، میگه آقا اینی که داره الان حرف میزند این بقر نیست، این غنم نیست، این شتر نیست، این فلان نیست، اینا اونا نیستن، این یک نوع خاصه، درست؟ حالا میای به تعبیر جناب صدر متعلهین فرمود اگر انسانی در طرف بهیمی یک نرفته، نمیگیم در انسان قوه شهوت نیست، میل به غذا نداره، میل به جفت نداره، اون که چرا؟ مگر انسانی که دستگاه گوارشش مریض باشه، میگیم آقا او رو به پزشک ببرید که گوارشش باید گزارش احتیاجی به غذا بده، نمید اینو میبرن اصلا بیمارستان که آیشون مریضه، پس این مقدار میل میخواد. یا در باب شهوت انسان نیازمنده به همجنسه، اون قضیه حضرت یوسف سلام الله علیه هم که قرآن فرمود همت بهی و همت بها، برای این است که کسی نگوید که حضرت یوسف عقیم بوده به حیث این که به طرف زن و همجنس نرفته، این عقیم بود که میل نداشت، هنری نکرد، نه قرآن میگه نه عقیم نبود، سالم هم از جنبه طبیعی ظاهری میل به همجنس در این شوب بود، اما تن به گناه نداشت. پس این مقدار میل طبیعی را نمیگویند که قوه شهوت افراد شده، ولذا در فلسفه در بخش کیفیات محسوس و کیفیات مسموع و کیفیات نفسانی، در بحث کیفیات نفسانی سخن از مباحثی پیش میان که انسان در هر یک از قوه شهوت و قوه غضب و قوه مکر باید در مقام اعتدال باشه، اعتدال باید معتدل باشه. یعنی چه؟ یعنی نه اینکه به طور کلی از غذا خوردن دست بکشه، این میشه تفرید، نه اینکه به طور کلی شبان روز وقت خودشو برای غذا خوردن بگیره، میشه افراد. حد وسط در بخش شهوت، نه اینکه به طور کلی از جنس و از اولاد و از فرزند و از همگان جدا بشه و بشه تفریح، نه اینکه به طور کلی وقت خودش رو در اون امور بگیرد شهوتانی کند که میشود افراط، باید حد اعتدال بگیره. ولذا اگر در شهوت اعتدال بگیره اسمشو میگن عفت، انسان باید عفیف باشه. اگر در غضب حد اعتدال بگیرد تیر بخوره که چی؟ دیدید من از دشمن نترسیدم، این بیباکیه، اینو نمیگه، اینو دی نمیگه، این شجاعته، این آقا شجاع نیست، ایشون افراط در نترسی میکنن،
انسان افراطی انسان معتدل نیست. نه اینکه حالا وقتی یه چرت آتیش هم اومده اینقدر بگیره از ترس بخزه زیر خاکریز، دشمن داره میاد خاکریز رو بگیره بره عقبه، ایشون از ترس فقط داره تو گل فرو میره، اینم نه، این ترس بیش از حد هم میشود بیکمالی و لذا تفریط و افراط میشه از حد اعتدال در رفته. و جعلناکم امتاً وسطا، انسانی که عفیف باشه یک، شجاع باشه دو، این انسان رو تعبیر میکنن و عادل هم باشه، تمام قوای خودش را معتدلانه به کار بگیره، این انسان را در اصطلاح فلسفه میگویند حکیم. حکیم، حکیم عفیفه، اون از اونی که حکیمه شجاعه. ولذا به تعبیر جناب شیخ الرئیس در اشارات وقتی راجع به عارف حرف میزند، یکی از اوصاف عارف رو شجاع میگیره که انشاءالله بعدا حرفشو میزنه. بعد حالا این بخش ها با تعدیل بشه، اما آیا در بخش علم همون طوری که روایت فرمود در بخش علم و در بخش کمال در مال، اگر کسی در طلب مال افراط کنه سیر نشود این مضمومه، اما اگر کسی در طلب علم سیر نشود اینجا حرف افراط تفرید نیست. بله در نحوه گرفتن علم شبیه علم فکری امثال اینها، اینها چه مقدار بیدار بمونیم شب حد اعتدال باشه، نه طوری که بیدار بمونی فردا خوابت ببره از کار بمونی، نه طوری که حالا شب تا به صبح رو بخوابی که به طور کلی از شب بیخبر باشی، این حد اعتدال. اما من به دنبال فهم و علمم، علم تا کجا تا چه حد، حد اعتدالش چیه؟ علم حد اعتدال نداره، علم بی نهایت. وقتی انسان رسیده اگر در مسیر شیطنت مکر، مکرم باید در انسان باشه، همچه نباشه یه آدم خمودی که هر کس بر علیه ایشون نقشه بکشه ایشون همچین بیخبر باشه، اینجور آدم هم به درد نمیخوره. در دین فرمودن آدم باید کیس باشه، انسان مؤمن زیرکه، بر علیه دیگران چاله نمیکنه، حق چاله کندن نداره، اما اینقدر باز درم باشه که تو چاله دیگران نیفته، مثل آدمی که حالا چشمشو ببنده داره تو مسیر راه میرود، این چاله چوله ها را، برکه را، جدول را، کوچه را، خیابان را، دیوار را، اینا رو نگاه نکنه ناخودآگاه سرش بخوره به دیوار و چشمش تیغ بره، بدنش پرت بشه تو داخل چاله. این که نمیشه بگی آقا ما دیگه خواستیم چشممون رو کنترل کنیم، که هر چیزی حسابی داره. ولذا اگر در بخش شهوت معتدل بود، در بخش غضب معتدل بود، در بخش مکر هم معتدل بود، نه خدای ناکرده چاله کنی کرد بر علیه دیگران، نه هم از اون طرف تو چاله دیگران افتاده، در حد اعتدال. اگر این جهات رو حفظ کنه در یک بخش از این چهار راه میمونه و اون مسئله ملکیته، به این معنا که انسان میخواهد به صفات فرشته درآید، میخواهد در باب مجردات بالا برود. اینجا تا کجا بالا بره؟ اینجا از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم، بار دیگر از ملک پرام شدم. خب این اندازه بای نیستن تا به سرحد ملک هم رسیدم، نه خیر نمیخوام بایستم، بار دیگر از ملک پرام شدم، اون چه اندر و ناید آن شد، اون چه هر چه تو فکر بکنی او تا به کجا رسیده میبینی نمیتونی مقام انسانی او رو دریابی، هر چرا که وحی میآید به هر تصوری برسه، وحی اینجا مراد از وحی اون چه اندر وحی ناید اون چه وحی، یعنی هر چه اینجا وهم عقل بگیری، اون چرا که به محاسبه عقل به دید عقل در نمیآید، یعنی به مقام فوق طور عقل میخوایم راه پیدا کنیم، این مقام را ازش تعبیر میکنم به مقام لایقفی. در این بخش انسان هر چه میتواند بالا برود، هیچ مانعی نداره، این رو دیگه تعبیر به افراط نمی کنم. اگر انسانی در سیر تکاملی ملکیش انسانیش توقف بفرماید و بالا نرود، به او تشر می زنن که چرا بالا نمی آیی. اگر عارف به فیلسوف تشر می زند، برای همینه که چرا بالا نمی آیی. دیگه هیچگاه فیلسوف نمیگه که آقای عارف من خواستم حد اعتدال مراعات بشه، نه مثل دیگر مردم اینقدر جاهل بمونم، نه مثل خداوند اینقدر عالم بشم. یعنی این حد اعتدال نیست، این نشده. چرا؟ برای اینکه حق متعالی که بهت خطاب کرد فرمود تعالا بیا بالا، بیا هر چی ما اوصاف داریم بیا شما تعلیم بگیر، و علم آدم الاسماء کلها، هر چه اوصاف ما داریم شما بیایید از ما تعلیم بگیرید، مانعی ندارید. اگر اینه، شما در این طرفتون محدودید که شروع کردید دارید میرید بالا، از اون طرف اگر کسی بایستد بگوید این نقطه متوسط را من میگیرم، نه اونطور مثل مردم جاهل، نه اونطور بالا برویم که مثل پیغمبر اکرم بشویم، این آقا میفرمان ایشون متوقفونه، ایشون جزء واقفونه، ایشون نه، ایشون از همین جا که توقف فرموده است دیگه داره از کمال سقوط میکنه. ولذا در این بخش هیچ حد نداره، این بخشش هم باز. حالا بحث در اینه که انسانی که عرفان میگوید باید کدوم قوهش به فعلیت برسه، کدوم قوهش؟ اون قوه شیطنتش، اون قوه شهوتش، اون قوه بهیمیتش، هر ستایی از اونها را بخواهد به فعلیت برساند حرفیه. اما اگر این شکل چهارم را که ملکی باشه اینو به فعلیت برساند، میفرماد ما این بخش رو انسان واقعی میدونیم، این رو میگیم انسان واقعی. ولذا اون چرا که منطق فرمود امضا میکنیم، یعنی انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا میشناسیم، ولیکن با این فرق که او را دارای قوه و منه و لیاقت و قابلیتی میابیم که هرگاه اون دارایی را به فعلیت برساند انسان واقعی و حقیقی و واقعی میشه. کدوم قوه را به فعلیت میرسونه؟ فعل قوه ملکیت را، نه قوه شهوت را، نه قوه غضب را، نه قوه بهیمیت را. اونها همه در حد اعتدال باید باشه. اگر بخواهیم مراد از این قوه را توسعه بدیم، میگیم در اون سه بخش فعلیت اون قوه به حد اعتداله. انسانی که اگر در اون بخش اون بخش هم به فعلیت نرسه، بازم از نظر آقای عارف هنوز انسان الهی عرشی نشده، مگر اینکه یه وقتی مثلا فرد اون نقص فنی داشته باشه، انسان یه وقتی عقیم باشه، خب اون نه، اون میشه عارف بشه، نه اینکه نشه. اما میبینید که هیچ یک از انبیا، هیچ یک از ائمه، هیچ یک از انسانهای کامل به کمال رسیده، اینها از مسئله ازدواج، همسرداری، فرزندداری، یه لقمه غذای شبان روزی که نیاز بدن و جسم این مرکب انسان هست، از اینا اکتفا ابا نکردن. حالا کم و زیاد میشه کرد، کم و زیاد میشه کرد. مثل اینکه الان در طول سال از جنبه شرعی بر ما واجب نیست که صبح تا غروب هر روز روزه بگیریم، فقط یک ماه ماه رمضان واجب، غیر ماه رمضان خواستیم میگیریم، نخواستیم نمیگیریم، یک مقدار کم یا زیاد اونها دیگه به مطابق مزاج افراد و اشخاصه. ولذا اگر خواستیم این قوه را سیطره بدیم، میگیم قوای انسانی در بخش شهوت و در بخش غضب و در بخش بهیمیت اگر به حد اعتدال برسه، اما در بخش ملکیت، فرشته خویی، مقام تجرد که فوق عالم ماده است، اگر در این بُعد رشد را امتداد بده تا به بی‌نهایت و در اون ابعاد سگانه دیگر هم معتدل باشه، این انسان رو تعبیر میکنید انسان به فعلیت رسیده، انسانی که هم شهوت داره، هم در شهوت افراط هم نمیکنه، تفریط هم نمیکنه، قوه بهیمیت داره، نه اینکه به طور کلی نخوره، نه اینکه هم به طور کلی بشینه بخوره، هر مقداری که نیاز ساختار بدنشه از این نظام هستی لقمه برمی داره. در بخش غضب هم همینطور. همچنین که حالا امیرالمومنین شمشیر دست گرفته به میدان رفته، میگیم علی شجاعه. یک کسی بگه آقا این دیگه چه شجاعتی داره دیگران رو میکشه؟ نخیر، باید انسان کامله، باید غضب داشته باشه. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اصلا به اندازه ای ما در انسان کامل در بخش غضب اعتدال قائلیم، از بس که جان انسان کامل و نفس ناطقه او معتدل است، اصلا تعبیر میکنیم که حضرت بقیت الله صاحب السیف هم. همونطور که حضرت بقیت الله صاحب الامر است، صاحب زمان است، صاحب تمام نظام هستی، اصلا صاحب شمشیره. چرا؟ برای اینکه بر اساس همین بحث احدی در نظام هستی در مقام قوه غضب به اعتدال انسان کامل نمیرسه، به اعتدال انسان کامل نمیرسه. چرا؟ برای اینکه چون نفسش نفس مکتفی است، یک صاحب مزاج معتدل و اعدل امزجه هست، دو ولذا در مقام غضب نه تفریط میکند نه افراط. رزمنده های میدان جنگ ما گاهی تفریط بعضی هم میکردن، بعضی هم افراط میکردن، محالیمون نی. خب حالا میبینی که چند تا از عزیزانش رو در کنارش کشتن، شهید کردن. همین عراقی هم بود پشت تیروار نشسته، بعد دور زدی فرد این عراقی رو، اینو دستگیرش کردی. از جنبه شرع مقدس اسلام تا قبل از اینکه او رو دست بیابی بر او مسلط بشی، در مقام تقابل و توازنی زدی او رو کشتی، عیبی نداره، اونم شاید بزن تو رو بکشه، اینجا جنگ مانعی نداره. اما به محض اینکه صحنه عوض شد، ولو این آقا ده نفر رو اینجا شهید کرده، به محض این که رسیدی تو قدرتت بالا رفت و ایشون از جنبه غضب و قدرت محکوم تو شده، از این به بعد او اسیره، باید باش مدارا کرد. دیگه ما از امیر المومنین بالاتر نداریم که. آقا رو شمشیر زده، سرشون رو الان تو بستر بیماریه، اما فرزندشون امام مجتبی ابن ملجم رو دستگیر کردن آوردن گذاشتن تو زندان، دستم بهش نمیزنن، شلاقم بزنن نه، برم بهش توپ تشر حرف بد بزنم نه. این میگه انسان کامل. اما اونجا نه، رزمنده طاقت نمیاره، چه بسا خیلی از جاها، البته شاید بعضی از جاها هم که قطعا اینجوری بود نبود، اما خیلی از جاها دیدیم که دیگه طرف از پا در آمده، اون خون شهیدش، اون برادرش، اون جنبازش، خونش رو به جوش آورده، طاقت نداشت، وقتی رسید به عراقی زد کشت. این افراطه. انسان کامل، این توفنگ الان دست این رزمنده هست، اما این رزمنده صاحب این توفنگ نیست. چرا؟ برای اینکه این توفنگ حقی داره. حق این توفنگ اینه، میگه تا موقعی که جنگ است با من استفاده کن. به محض اینکه جنگ تمام شد، اون محکوم شما شده، از این به بعد از من استفاده کنی، حق من رو ضایع کردی. ولذا شمشیر حق داره، شمشیر برگردن صاحب شمشیر حق دارد. شمشیر همانند کارته، وقتی میخوایی که این کارت رو بگیری گوشت رو ریز کنی، خوبه، حقه. اما اگه این کارت رو کسی گرفته به شکم کسی فرو کرده به ناحق، اینجا این آقا حق این کارت را ادا نکرده. کی میتواند صاحب شمشیر باشه؟ از جنبه فقهی ما و از جنبه بحث‌های فلسفی، اون نفسی که معتدله. برای چه؟ برای اینکه شمشیر اگه تفرید بشه از ارزه میفته، کمال نداره. مثل اینکه کارت رو آدم از بازار بیاره بخره ببره، حتی یه سبزی رو نتونه ببره، این کارت کمال نداره. ولذا شمشیر بدون برندگی بی کماله، این میشه تفرید. یا نه، شمشیر برنده است در دست آدم بی ارزه‌ایه، این شمشیر حقش ادا نمیشه. به تعبیر خودمونی، اصلا این شمشیر این آقا رو نفرین میکنه، ای ما رو ضایع کرد دیگه. نه، وقتی بیاد در میدان جنگ بنا باشه حق شمشیر در برش ادا بشه، در یک جنگ نهروان قریب به 4000 نفر رو از دم شمشیر بگذره. اما همین صاحب شمشیر در جنگ خندق میشینه روی سینه عمرو بن عبدالبت بلند میشه. اینو چی باید بکنه؟ این همون انسان کامله. اونایی که در جنگ نهروان بودن شبیه همون عمرو بن عبدالبت خبیث بودن، اما اونجا تشخیص داد حق شمشیر بر برش 4000 نفر. اینجا تشخیص داد حق شمشیر اینه که فعلا این گردن رو این لحظه نبره، ولو 2 دقیقه بعد 5 دقیقه بعد میتونه ببره، اما الان نه. این کی میتونه تشخیص بده حق شمشیر رو ادا کنه؟ ولذا ما یکی از اوصاف حضرت انسان کامل را مثل حضرت بقیت الله را تعبیر میکنیم به صاحب شمشیر. ما خیال میکنیم شمشیر در نظام هستی همینجوری یه چیز بیخودیه، ساخته شده دست هر کسی بیفته. اینطور نیست. چرا در میدان جنگ فرمودن اگر یک شمشیر خوبی گیر آمده مال فرمانده جنگه؟ چرا در میدان جنگ فرمودن اگر یک اسلحه خیلی خوبی به غنیمت گرفته شده، این اسلحه خیلی خوب جزء غنایم جنگی عام نیست بیان تقسیمش کنن؟ این از صفایای ملوکانه فرمانده جنگه. این باید ببریم خدمت آقا امیرالمومنین تقدیم کنیم. آقا لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این که فرمود لا سیف الا ذوالفقار، اگر شمشیری ذوالفقار است، ذوالفقار مال انسان کامله. منطقه اون روز انسان کامل علی بود سلام الله علیه. امروز هم اگر باشه میگیم لا فتا الا مهدی، لا سیف الا ذوالفقار مهدی. فرق نمی کنه که این مصداق است اون مورد امیرالمؤمنین. چرا ذوالفقار برازنده قامت علی؟ برای که او میتونه حق ذوالفقار رو ادا کنه. نه افراط میکنه بیوردگی به خرج میده نعوذ بالله، نه تفریط میکنه مثل مالک اشتر این شمشیر رو بگیره همینجور داره تو جنگ سرفان قاد میتراشه میره. رسیده تا نزدیک لشکرگاه ماویه، آقا اجازه بده همی الان کارشو تموم کنم. اون آقا چون صاحب نفس مکتفی، مزاج معتدل داره، جان ایشون انسان کامله، دید این شمشیر تا اینجا برید حق بود، از اینجا به اون طرف ببره دیگه افراطیه. فرمود نه، این کار مالک نیست، این حتی کار جناب ابوالفضل العباس هم نیست. ولذا ابوالفضل هم سلام الله علیه مثل دیگر رزمندگان کربلا در میدان جنگ کربلا فقط میتراشید میریخت، اما جناب ابی عبدالله که نمیتراشید که. چه بسا در بین اینایی که به حضرت حمله میکردن گاهی شمشیر را از سرشون رد میکرد و میتونستن بزنه طرف کشته بشه. از آقا سوال کردن، فرمود که ما اینطور نیست همه رو بکشیم، اگر ببینیم کسی در این جنگ افرادی که به ما حمله ور شدن اینها کسانی هستند در نسلشون یک نفر میخواهد تکرمان پیدا کنه که با ولایت ما اهل بیت باشه، ما ریشه او رو قطع نمی کنیم. این دیگه کار علیه، این کار بقیت اللهه. این که فردا میگیم آقا حضرت امام زمان تشریف آوردن شمشیر بدستن، آقا حقه، اما این مطلب رو نبنید به یک وادی که خیال بکنن نعوذ بالله حضرت بقیت الله شمشیر به دست گرفته، حالا مثل مالک، مثل جناب ابوالفضل، مثل دیگر رزمندگان میدان جنگ همینجور هر کسی رو رسیده گردنش رو بزنه. شمشیر برای گردن زدن نیست، شمشیر یکی از موجودات نظام هستی. این موجود بر اساس یک خمیر ذاتی ساخته شده و ارسلنا الحدیده فیه بعثان شدید. این شمشیر و آهن تیز خنجر کذایی را خداوند فرستاده. چرا؟ برای اینکه در او یک بعث شدیده، یه مقداری باید محکمگیری کنی. این آقا دیگه با کشیده ادب نمیشه، این آقا با گوش کشیدن ادب نمیشه، این با شمشیر بگیری بزنش این نمیشه، این باید ادبش کرد. اما این ارسلنا الحدید به تبع اون انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزانه. اگر شمشیر دست حضرت بقیت الله باشد برازنده، نه اینکه دست حضرت خدا شمشیر داده آمده همینجور بزنه بکشه، این معناش نیست. از بس که این معنا رو کردیم اصلا نعوذ بالله بعضی ها خیال کردن که اصلا پس حضرت بقیت الله اگر اینه پس رعفتشون چی شده؟ مگه ایشون فرزند امیرالمومنین نیست؟ مگه ایشون فرزند جناب سید الشهدا نیست؟ مگه ایشون فرزند پیغمبر اسلام نیست؟ مگر عمویش حمزه سید و شهدار اون جور جگرشو در نیاوردن نخوردن؟ مگر قاتلش رفته به پرده که عبا آویخته شده؟ آقا رو نبخشید. مگر نعوذ بالله امام زمان از اینا نیست؟ مگر چرا که متصف به اوصافشونه. یواتی اسمه اسمه و صفاته صفاته، اصلا همه صفات اسم ایشون با پیغمبر مواتیه، موازات داره، مساوقه. پس چیه که میگن آقا امام زمان اومده یه شمشیر بغلشه، شمشیر به دسته؟ این معنایش اینه آقا، امام زمان انسان کاملی که بر اساس اعتدال وجودیش حق هر صاحب حقی را بدون هیچ افراط و تفریط ادا میکند. شمشیرم در نظام هستی حقی دارد. اگر این شمشیر در دست امریکا باشه، تبدیل به بمب‌های خوشه‌ای و بمب‌های قضایی میشه، افغانستان و ایران و فلسطین و لبنان همه را آتش میکشه. این ناحقی. اگر این شمشیر دست این سران بیورده عرب باشه، اینم ناحقی. چون از بس که بیوردن تمام ناموسشون همه به هدر رفت، مرد نیستن به جنگل. خب چه فایده داره عربستان سعودی این مقدار هواپی ما جمع کرده؟ نه مثل عربستانی که جمع کرده ناحقی داره میکنه، حق اون هواپیما ادا نمیشه. نه مثل امریکا که داره ناحقی میکنه، در افراط داره میکنه. باید این شمشیر دست کی باشه؟ وقتی حضرت تشی فرما میشن در کناریشون شمشیرم هست. یعنی که یعنی آقا شمشیر در نظام هستی حقی داره. تنها کسی که میتواند از عهده حق شمشیر برایت مهدی، غیر از ایشون هیچی نمیتونه. یا تفریط میکنه یا افرا. این نه به این معناست که آقا تا رسید میزنه میکشه. این به این معناست که این میدونه حقش چی. این فرزند همون علی که رسید در جنگ نهروان 4000 تا رو کشت، رسید در جنگ خندق با اون آقا روی سینش هم نشسته، الان محکوم میشه، پا میشه که این طرف اون طرف قدم بذاره چند لحظه بگذره. این آقا فرزند همون آقاست. ولی شمشیر در خدمت اینا هست. اصلا شمشیر افتخار میکند در دست آقا باشه، و آقا هم چون انسان کامل است، حق او این است که حق شمشیر را ادا کند. ولذا یکی از چیزهایی که در دست آقا شمشیر، چه اینکه یکی از چیزهایی که در دست آقا کتابه. اول با کتاب حرف میزنه، بعد وقتی چهار تا بی ادب ادب نمیشن، با شمشیر اینا را ادب میکنه. ولذا شمشیر در دست انسان مؤدب است. همون طوری که قرآن در دست انسان تأدیب کننده هست، شمشیر در دست انسان کامل هم تأدیب کننده هست. نه برای نعوذ بالله اتباع قوش مثلا غضب خودش، که حالا چون غضبش گل کرده باید اینقدر بکشیم که انتقام خونه مثلا جدمون، اونایی که فرمودن هم حقه. شمشیر در راز عاشورا تفریط شده در بعضی از جاها، اونایی که از سید الشهدا دفاع نکردن. و شمشیر در روز عاشورا افراطی کرده اونایی که بدن مبارک حضرت و یارانش او رو پاره پاره کردن. لذا حق این شمشیر این است که این انتقام رو بگیره. انتقام شمشیر چیه؟ به اینی که بیاد اونی که حقش هست رو ببرد، اونی که حقش نیست رو نبرد. یکی از معانی انتقامه که ما منتظریم تا آقا انتقام بگیره. غرض اگر انسان در اون سه بخش معتدل بود، در غضب، در بهیمیت و در قوه شهوت، این اعتدالش کماله. این رو آقای عارف انسان میدونه. اگر در جنبه ملکیت بالا رفته، به فعلیت رسیده، این انسان رو هم عارف انسان میدونه. اما اگر برگردیم با آقای عارف بگیم آقا اگر کسی در این گونه از جهات به اعتدال نرسید، در شهوت معتدل نیست، در غضب هم معتدل نشده، در بخش بهیمیت هم معتدل نیست، بعد به دنبال معارف حقه الهیه در جهت ساختن نفسش به سوی فرشته‌خویی هم نرفته، اینا همه گویایند. حالا اینا رو با چجوری تشخیص بدیم؟ این گویاها را چگونه تشخیص بدیم؟ اینا چجوری حیوانی هم؟ این گویایی رو قبول داریم، همه گویایند، چجوری حیوانی هستن؟ اینا آیا انسانن؟ منطقی به ظاهر اسمشونو گذاشته انسان، اما آقای عارف اینا انسانن؟ میگه نه، انسان نیستن. سوال، اگر انسان نیست، حیوان بر اساس یک تقسیم بندی یا انسان است یا انسان نیست، از این دو حال به در نیست. اگر انسان است، اونی که به فعلیت رسید. اگر انسان نیست، اون وقت تقسیم دایره به نفی اثبات دیگه، قضیه میشه قضیه منفصله حقیقیه. مثل اینکه میگیم آقا این عدد یا زوجه یا فرد. اگر زوج است فرد نیست، اگر فرد است زوج نیست. اینجا هم این انسان ناطق که به فعلیت نرسیده است، آقای عارف ایشون رو منطقی که گفته انسانه، جنابالی اینو چی میفرمایی؟ آیا انسان هست یا نیست؟ میگه اگر به فعلیت رسیده انسان است، اگر به فعلیت نرسیده است انسان نیست. سوال پس چیه؟ میگه لطفا برگردید تو بین حیوانات دیگر تحقیق کنید ببینید ایشون از کدومی که از اون اقسامه. این قسمه نیست. تا انشالله فردا بحثش رو شروع کنیم با اون خیلی حرف. حالا ای کاش عزیزانی که میگه امروز چهارشنبه است نوعا دوستان عزیزان درس و بحث دارن حوزه، ولذا خیلی از عزیزانی که باید میومدن نیومدن. فردا یه مقداری تکرار کردم، ناراحت خسته نشید. تو انشالله در خدمتتون نماز بخونم. السلام علیکم.